بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این راهی را که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف طی کردند، گرچه از نظر نتیجه همون قول به جواز اجتماع امر و نهی را نتیجه می دهد، لکن این راه به نظر ناتمام می رسه، برای اینکه اولا این راه مبتنی بر این است که ما قبول بکنیم که اوامر و نواهی به خارج سرایت می کند و متعلق احکام تبایع موجوده در خارج همون صلات واقعه در دار قصبی که وقوعش در دار قصبی از عوارض مشخصه وجودیه این صلات همین صلات امر به او تعلق می گیرد و همین صلات نهی به او تعلق می گیرد. این فرمایش ایشون مبتنی بر پذیرفتن این مطلب بود، در حالی که ما در مقدمه سوم از مقدمات بحث ثابت کردیم که در عالم تعلق امر و در مرحله تعلق حکم غیر از طبیعت هیچ چیز دیگری نمیتواند مطرح باشد. ذات طبیعت متعلق امر است، ذات طبیعت متعلق نهی است، نه اضافه به وجود ذهنی نقشی دارد در متعلق بودن و نه ارتباط با وجود خارجی نقشی دارد در متعلق بودن. پس ما به هیچ وجه راهی را که مبتنی بر این معنا باشه که ما از این مقدمه صرف نظر بکنیم و اوامر و نواهی را به خارج بکشانیم و به وجود خارجی تبایع متعلق بکنیم، این راه به هیچ وجه برای ما پذیرفته نیست. این یک اشکال مهم بر کلام ایشون. اشکال مهمتر این است که همونطوری که یکی دو بار عرض شد، ایشان صلات و قصب را از دو مقوله متباین می‌بیند. صلات را از یک مقوله و قصب را از مقوله دیگر، و روی تعدد مقوله معتقدند که اتحاد بین صلات و غصب امکان نداره و ترکیب این دوتا ترکیب اتحادی نخواهد بود، برای اینکه اگر دو مقوله بخواهند در خارج در یک وجود متحد بشوند، این از اون وصف محقق بین مقولات که عبارت از تباین کلی و عدم امکان اجتماع و عدم امکان اتحاد از این خصیصه خارج می شود. لذا چاره ای نیست که ترکیب بین صلات و غصب رو یک ترکیب انضمامی ببینیم، بگیم کأنه اینجا دو وجود تحقق داره، یک وجود برای مقوله صلات و یک وجود برای مقوله غصب، منتها خصوصیت در این جهته که اینها همسایه هم واقع شدند، منظم به هم قرار گرفتند، یک اتصال و چسبندگی بین اینها وجود داره. اما اتحاد که معناش یکی شدنه، این امکان ندارد بین دو مصداق دو مقوله تحقق پیدا بکنه. لذا ایشون می‌فرمود که محل نزاع در اونجاییست که این مجمع، این ماده اجتماع که دو مقوله درش جمع شدن، کیفیت اجتماع دو مقوله به نحو انضمام باشه نه به نحو اتحاد. اشکال این حرف، اولا که ما اگر نظرتون باشه در بعضی از مقدمات که به یک مناسبت کلام ایشون رو ذکر کردیم، اونجا ما نپذیرفتیم که صلات و غصب دو مقوله باشند. گفتیم ولو اینکه مثال معروف روی عنوان صلات و غصب، لکن همونطوری که مرحوم آقای بروجردی ذکر فرمودند، باید عنوان تصرف در دار غیر رو با صلات مطرح بکنیم، و تصرف و صلات هر دوشون از مقوله عین هستند، عین با الف. اولا که مجموعه صلات مقوله نداره، برای اینکه صلات یک امر اعتباریه و امور اعتباریه از دائره مقولات به طور کلی بیرونند. صلات یک مجموعه مرکب اعتباری است و عنوان تصرف در مال غیر هم که محکوم حرمت واقع شده، یک جامعه انتزاعیه. نه تصرف مقبول است و داخل در دائره مقوله و نه صلات داخل در دائره مقوله است. اصلا عنوان صلات و عنوان قصب رو باید از دائره مقولات به طور کلی خارج بکنیم. و ثانیاً حالا اگر ما به جای صلات بعضی از افعال صلات رو در نظر بگیریم که واقعیت تکوینی است، مثل عنوان رکوع که اون انحناء خاص یک واقعیت تکوینی است، سجود اون حالت خاص یک واقعیت تکوینی است، در باب تصرف هم به اون جامعه انتزاعیش کاری نداشته باشیم، به اون منشأ انتزاعش که عبارت از واقعیت اون تصرفی است که در دار غیر واقع می شود، اگر اینا را ملاحظه بکنیم واقعش اینه که رکوع از مقوله عین با الف و مصداق تصرف هم از مقوله عین. این طور نیست که رکوع داخل در یک مقوله باشه و این تصرف رکوعی که در فضاء قصبی یک حالت مخصوصی برای مصلی حالت انحناء به وجود می آید، این هم از مقوله اینه. طور نیست که دو مقوله متباین در کار باشه که این بحثش رو مفصلن در مقدمات اولیه بحث ما امر و نهی کردیم. این اولا. و ثانیا عمده نکته بحث اینجاست که آیا اگر ما صلات و قصب یا تسرا واقعا دو مقوله دانستیم و گفتیم ترک بین مقوله امکان ندارد یک ترکیب اتحادی باشه، بلکه نهایتاً ترکیب انضمامیه، اون وقت این سؤال مطرح میشه که آیا در ترکیب انضمامی که در حقیقت دو تا وجود تحقق داره، دو تا مقوله تحقق داره، آیا کی میتواند قائل به امتناع اجتماع بشود؟ اونهایی که امتناعی هستند و در رأسشون مرحوم آیا آخون قدرو صاحب کفایه که شدیداً طرفدار امتناع اجتماع امر و نهیه، وقتی که ما به کلام ایشون مراجعه میکنیم که بعداً هم خصوصیاتی از کلام ایشون رو انشاءالله مورد بحث قرار میدهیم، میبینیم تکیه کلام ایشون و نقطه حساس کلام ایشون این است که صلات و قصب چون در خارج با یک دیگر متحد شدند، این اتحاد عامل سرایت، این اتحاد سبب شده که سرایت بکند. امر از دایره صلات به قصب و نهی از دایره قصب به صلات و در نتیجه شیء واحد مأمور به و منهی عنه واقع می شوند. اما اگر از مرحومای آخون آمدیم و سؤال کردیم، گفتیم که اگر ترکیب بین صلات و قصب ولو به صورت قضیه فرضیه، ترکیب بین صلات و قصب اگر ترکیب انضمامی باشه و هیچ گونه اتحادی بین صلات و قصب وجود نداشته باشه و فقط یک حالت انضمام و مجاورت و اتصالی مطرح باشه، بازم شما می فرمایید که اجتماع عنه ممتنعه. اگر این سؤال رو از مرحومای آخون کردیم، ایشون در جواب ما پاسخ مثبت میده، میفرماید ولو اینکه ترکیب انضمامی باشه بازم ممتنع اجتماع امر و نهی. یا اینکه ایشون در جواب ما میفرماید که مبنای امتناع روی اتحاد صلات و قصب، اتحادی که موجب سرایت می شود، اتحادی که نقش مؤثر در سرایت داره، و الا مجرد الانزمام و مجرد المجاوره و الاتصال ان لا یوجب السرایه و لا یوجب این که امر از متعلق خودش سرایت به متعلق نهی بکنه و نهی از متعلق خودش سرایت به متعلق امر بکنه. روی این مبنا ما میخواییم به مرحوم محقق بزرگوار، مرحوم محقق نائینی، اینجوری عرض بکنیم که اون چیزی را که شما محل نزاع قرار دادید و خودتون درش قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدید، اون اصلا چیزی نیست که کسی باند درش قائل به امتناع بشود. قائل به امتناع هم اون مفروض شما رو درش قائل به جواز اجتماعه. و در حقیقت اون چرا که شما می فرمایید این محل بحث نیست بین قائل به جواز و قائل به امتناع. اونی که محل بحثه ترکیب اتحادیه که این دوتا عنوان تصادق داشته باشند. لذا ملاحظه کردید که در عنوان محل بحث عرض کردیم هل یجوز و تعلق الامر والنهی بالعنوانین المتصادقین على واحد، معنی تصادق اتحاده، معنی تصادق انطباقه، یعنی دو تا عنوان منطبق بشوند بر یک وجود خارجی و متحد با هم بشوند در وجود خارجی. کلمه تصادق هیچ گونه با ترکیب انضمامی سازگار نیست، لذا ما معتقدیم که مسئله ترکیب انضمامی جواز اجتماع درش از بدیهیات و هیچ کس نمیتواند درش قائل به امتناع بشه. این صورت ظاهر حرف قائل به امتناع اونجا نمیتونه پیاده بشه. اگر کسی بخواهد امتناعی بشه، آخه روی چه پایه‌ای، روی چه ملاکی بعد از آنی که صلات خودش مستقله، قصب خودش مستقله، فقط بینشون یک رفاقتی پیدا شده بدون اینکه تصادق و اتحاد مطرح باشه، ولو اینکه امر و نهیم خارج متعلق بشود، چه مانعی داره که صلات در دار قصبی هم مأمور و به باشه و هم منهی و عن؟ لذا ترکیب انضمامی این اصلا از محل بحث خارجه. اون وقت شما نیاد تو ذهنتون این معنا که اگر جواز اجتماع در ترکیب انضمامی بدیهیه، در ترکیب اتحادی هم امتناع باید بدیهی باشه. نه، ما ترکیب رو ترکیب اتحادی میدونیم، تصادق قائلیم، انضمامم قائل نیستیم، ولی روی مبنای این که حکم به خارج ارتباط نداره بلکه مرحله تعلق حکم همون مرحله طبیعت و دو طبیعت، ولو اینکه از یک مقوله باشند، که اگر دو طبیعت از یک مقوله شدند امکان اتحاد خارجی بینشون هست. اما در عین اینکه اتحاد خارجی بینشون ممکنه، لکن چون مسئله خارج رو از مرحله تعلق حکم ما جدا کردیم و مرحله تعلق را نفس طبیعت و عالم طبیعت میدانیم، لذا با اینکه ترکیب اتحادیه، با اینکه صلات و قصب اگر مقوله داشته باشند از یک مقوله هستند، معذالک ما قائل به جواز اجتماع امر و نهییم، برای اینکه امر که به مقوله تعلق نگرفته، به خارج تعلق نگرفته، امر به صلات متعلق شده، نهی به قصب متعلق شده و نهی و قصب در عالم عنوان، در عالم مفهوم، در عالم طبیعت بینشون تغایر وجود داره و حکم هم از این مرحله سرایت به خارج نمی کند. حالا در خارج به علت اینکه هر دو از یک مقوله هستند، اتحاد بینشون تحقق پیدا میکنه، در این حال این مانع از جواز اجتماع امر و نهی نمیشود. به عبارت روشن‌تر، در همین جا که مقوله واحده و ترکیب در خارج ترکیب اتحادی است، دو تا مبنا وجود داره. یکی مبنای ما که حکم از مرحله طبیعت سرایت به خارج نمی کند اصلا، لذا ما قائل به جواز اجتماعیم. اما در همین جا اون کسی که معتقده که حکم از مرحله طبیعت سرایت به خارج میکنه، چون در خارج اتحاد وجودی و ترکیب اتحادی وجود داره، لذا او قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میشه. پس مقصود من این بود که اگر در اون فرض که مسئله ترکیب انضمامیه، ما قائل شدیم به جواز اجتماع و اینکه جواز اجتماع بدیهیه، لازمش این نیست که در این فرض عدم جواز بدیهی باشه. نه، در این فرض ترکیب اتحادی و وحدت مقوله دو تا مبنا وجود داره. مبنای تعلق حکم به طبیعت و عدم سرایت به خارج، این مبنای قول به جواز اجتماع، و مبنای سرایت حکم به خارج و در خارج هم اتحاد وجود داره، تصادق طبیعتین تحقق داره، که مرحوم های آخون این راه رو ذکر می فرماین قائل به امتناع اجتماع امر و نهیند. پس نتیجتاً این فرمایش ایشون با اینکه همون قول به جواز اجتماع رو ایشون تثبیت می کنن، اما بیانشون اشکالات زیادی داره و اصلا از مسیر محل نزاع کأن خارجه، و اون چیزی را که ایشون درش قائل به جواز اجتماع شده، این بدیهی جواز اجتماع در او و نمیتواند مورد اختلاف و مورد نزاع واقع بشود. پس در این حال راه برای جواز اجتماع همون راهی بود که ما طی کردیم، و به نظر من روشن مسئله جواز اجتماع بیان شد. اما در این حال در مقابل ما بعضی از مسائلی وجود داره که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی اون مسائل رو مطرح کردن، باید تعرضی نسبت به اونها باشه و پاسخی از شبهات اونها مطرح باشه تا کاملا مسئله جواز اجتماع روشن بشه. البته بعضی از شبهاتشون جوابهاش از حرفهای ما روشن شده، دیگه خیلی نیاز به تکرار و توضیح نداره. مثل اینکه قائل به امتناع میگوید که لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلات در دار قصبی هم مأمور به باشه هم منهی و عنه باشه، در حالی که یک وجود و یک عنوان حتی نمی شود هم مأمور به و هم منهی و عنه باشه. خب این جوابشو ما مفصلا ذکر کردیم و اگر بخوایم به یک عبارت کوتاه و دقیق جواب این رو بدیم، باید اینجوری بگیم روی مبنایی که ما طی کردیم میدونید واقعیت مسئله چیه؟ این است که اگر از یک محقق و مدققی سوال بکنند که ما حکم الصلات فی الدار المقصوبه چی باید جواب بده، اگر از یک فقیه دقیقی پرسیدند که نماز در دار قصبی آیا واجبه یا حرامه یا هر دو، جواب این سوال این است که هیچ کدام، نه واجبه نه حرامه، نه واجب و حرامه. چرا؟ برای اینکه اونی که واجبه عنوان صلات، کلمه فدار المقصوبه همراهش نیست و ما اطلاق رو معنا کردیم، گفتیم معنای اطلاق اقیم و صلات این نیست که سواءٌ وقعت فی الدار القصبیه ام فی غیر الدار القصبیه. معنی اطلاق اینه که تمام المتعلق للحکم بالوجوب عبارتون عن نفس طبیعت صلات لیست الا، لذا صلات در دار قصبی لیست بواجبه، محرمم نیست، برای اینکه اونی که محرمه قصب حرامه نه صلات در دار قصبی. عنوان قصب و طبیعت قصب محکوم به حرمت و اصالت الاطلاقی هم که در اونجا جریان پیدا میکنه معناش این است که تمام المتعلق للحکم بالحرمه هو نفس و طبیعت القصب، همین، نه سواء وقع فی ضمن الصلات ام فی غیر ضمن الصلاه. این سواء ها در معنی اطلاق هیچ نقش نداره و الا مسئله به اصالت العموم برگشت میکنه. نه، این طبیعت صلات را به تنهایی متعلق امر قرار داده، اون هم طبیعت قصب را به تنهایی متعلق نهی قرار داده. پس اگر از شما سوال کردن که ما حکم الصلات فی الدار المقصوبه اهی واجبتون او محرمتون او هما معن، جواب این است که هیچ کدام، صلات در دار قصبی نه در آیه ای و نه در روایتی متعلق حکمی از احکامی به نام وجوب و حرمت واقع نشده. اونی که متعلق حکم واقع شده، حکم وجوبی عبارت از صلات، اونی هم که متعلق حکم به حرمت واقع شده عبارت از غصب. اما صلات و فدار المقصوبه فبه هازل انوان و به هازل قید لم یقع متعلقن لا للوجوب و لا للحرمه. اگر با دقت بخواییم جواب این سوال رو بدیم، جوابش عبارت از این معناست: پس چطور قائل به امتناع اجتماع میگوید که اگر ما اجتماعی بشیم یلزم که صلات در دار قصبی هم واجب باشه و هم حرام باشه؟ ما در جوابش میگیم نه، ما بالاترش رو برای شما ذکر میکنیم. ما اجتماعی هستیم و صلات در دار قصبی رو نه اینکه میگیم واجب و حرام هر دو نیست، واجب به تنهایی هم نمیتواند باشه و حرام به تنهایی هم نمیتواند باشه، برای اینکه حرام دلیل میخواد، دلیل لا تقصبه، واجب دلیل میخواد، دلیل اقیم الصلاته. کدام دلیلی آمده صلات در دار قصبی رو متعلق حکمی از احکام شرعیه قرار بدهد؟ فقط صلات و قصب، این تصادقشون در خارج یه همچه عنوانی رو به وجود آورده، اما این عنوان در هیچ دلیلی متعلق حکمی از وجوب یا حرمت قرار نگرفته. پس این یعنی چه؟ اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، لازم می آید که صلات در دار قصبی هم مأمور و به باشه و هم منهی و عن. این دیگه جوابش عرض کردم از حرفهای گذشتمون استفاده می شد، لیکن این کیفیت بیانش به این صورت لازم بود که ذکر بشه. اما یه مطلبی رو حالا عنوان می کنیم جوابش رو بعد. یکی از راههایی که قائل به امتناع اجتماع طی کرده او عبارت از این معناست که میگوید که اگر ما اجتماعی بشویم لازم می آید که این موجود خارجی مع کونهی واحدن و به قول شما ترکیبش اتحادیه، لازم میاد که این موجود خارجی هم محبوبیت برای مولا داشته باشه، به لحاظ اینکه تعلق امر کشف از محبوبیت می کند و هم مبغوضیت داشته باشه، به لحاظ اینکه تعلق نهی کاشف از مبغوضیت اون منهی و عنه للمولا. اون وقت اضافه کنید که مسئله محبوبیت و مبغوضیت هم در رابطه با وجود خارجیه، وجود خارجی صلات محبوب مولاست، وجود خارجی قصد مبغوض مولاست، غیر از مرحله تعلق احکامه که شما پای طبایع رو در بین میارید. نه، این قصب خارجی مبغوض مولاست، این شرب خمر خارجی نعوذ بالله مبغوض مولاست، این صلات خارجی محبوبیت برای مولا داره. اون وقت چطور می شود که یک موجود خارجی هم محبوبیت للمولا داشته باشه و هم مبغوضیت للمولا؟ با اینکه محبوبیت و مبغوضیت امران متضادان و کما ان السواد والبیاض لا یجتمعان فی جسم واحد فی آن واحد، کذالک المحبوبیت و المبغوضیه متضادتان لا تجتمعان فی آن واحد فی شیء واحد. این حالا یک راهی است که بعضی از قائلین به امتناع ذکر کردن. دقت بفرمایید تا ببینیم جواب این چه خواهد شد.